بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام على قدر الحياء تكون العفة، به اندازه حیایی که انسان دارد عفت و پاکدامنی هم به همون اندازه هست. یعنی رابطه وجود دارد بین عفت و حیا. به هر میزانی که حیای انسان بالا باشد به همان اندازه هم انسان عفت دارد. برگردیم به بحث اصولی من. بحث در مورد این بود که اگر چنانچه در مورد یک واجبی ما شک کنیم که واجب نفسی است یا واجب غیری، آیا می توانیم از اصل لفظی و اطلاق صیغه امر استفاده کنیم و بهره ببریم و نفسی بودن اون رو ثابت کنیم؟ مرحوم صاحب کفایه فرمودن بله، ما می توانیم از اطلاق صیغه امر بهره ببریم و نفسی بودن واجب را ثابت کنیم که مفصل در جلسه گذشته بحثش گذشت. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که ما نمی توانیم از طریق اطلاق هیئت امر و صیغه امر نفسی بودن واجب را ثابت کنیم. چرا؟ چون اصلا هیئت امر و صیغه امر اطلاق ندارد. علت این که اطلاق ندارد چون قابل تقیید نیست و بین اطلاق و تقیید تقابلش از نوع تقابل ملکه و عدم ملکه است. بنابراین از طریق اطلاق هیئت امر نمی توانیم عرض کنم خدمت شما نفسی بودن یک واجب را ثابت کنیم. مفصل بحثش گذشت و عبارتهای مطارح الانظار را خوندیم و توضیح دادیم. در درس امروز مرحوم صاحب کفایه نظریه شیخ انصاری را مورد نقد قرار می دهد. می فرماید این که شیخ انصاری فرمودند ما نمی توانیم به وسیله هیئت اطلاق هیئت امر نفسی بودن یک واجب را ثابت کنیم مخدوش هست. خب مرحوم صاحب کفایه برای اینکه بتواند عرض کنم خدمت شما جواب شیخ انصاری رو بدهد، مبنای شیخ انصاری را مورد خدشه و اشکال قرار می دهد. شیخ انصاری در باب مفاد هیئت امر معتقد است که هیئت ام مفاد و موضوع لهش طلب جزئی خارجی است که در جان طالب وجود دارد. چون موضوع له هیئت امر طلبی است که در جان طالب وجود دارد که همون طلب حقیقی است، اون طلب جزئی خارجی است که در جان طالب وجود دارد. چون جزئی خارجی است قابل تقیید نیست. وقتی قابل تقیید نبود قابل اطلاق هم نیست. بنابراین ما از طریق اطلاق هیئت امر نمی توانیم نفسی بودن یک واجب را ثابت کنیم. صاحب کفایه این مبنا را مورد خدشه و اشکال می کند. می فرماید که مبنای شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در باب مفاد هیئت امر صحیح نیست. چرا؟ چون مفاد و موضوع اون له هیئت امر جزئی خارجی نیست، بلکه طلب کلی است. نه اون جزئی خارجی که در جان طالب وجود دارد، اون نیست. وقتی که موضوع له هیئت امر کلی بود قابل تقیید هم هست، چون هر کلی قابل تقیید هست. وقتی که مفاد هیئت امر کلی و قابل تقیید بود در نتیجه میتواند اطلاق هم داشته باشد. بنابراین اگر امری وجود داشت که دلالت بر وجوب یک عمل کرد و عملی را واجب نمود، اگر در کنار هیئت امر قیدی وجود داشت که دلالت کند این عمل واجب غیریست فبه المراد، و الا اگر شک کردیم این عمل واجب نفسی یا غیری، هیئت امر چون مطلق هست میتونیم نفسی بودن او را ثابت کنیم، چون غیری بودن نیاز به قید دارد. وقتی قیدش نبود میگوییم نفسی است. من عبارت صاحب کفایه رو میخونم و اون را برای شما توضیح میدم. تقاضا دارم این بحث بین دو تا فحل اصولی است، دو تا از متفکران بزرگ اصولی است، لذا عزیزان دقت کنند تا به اوج فکری این دو تا در این مسئله برسیم. مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید ان مفاد الهیئه لیس الافراد، مفاد هیئت افراد که نیستند، جزئی خارجی که نیستند. بله، بل هو مفهوم الطلب، بلکه مفاد و موضوع اون له هیئت هم مفهوم طلب هست. مفهوم طلب همون کلیست. کما عرفت تحقیقه فی وضع الحروف، همون طوری که در بحث وضع حروف تحقیقش گذشت که مفهوم و موضوع اون له طلب یک چیز کلی و مفهوم طلب مراد است. ولا یکاد یکونو فرد طلب الحقیقی، و اون مفاد و موضوع اون لهیعت فرد طلب حقیقی که در جان طالب هست نیست. به عبارت دیگر برای شرح کلام صاحب کفایه باید بگیم دو نوع طلب وجود دارد. خوب عزیزان دقت کنن، دو نوع طلب وجود دارد. یکی طلب حقیقی و واقعی که در جان طالب و آمر وجود دارد. حالا این طلب حقیقی چگونه در جان آمر قرار میگیرد، اون نیاز داره به یک سری مقدماتی مثل تصور شی، شوق به اون شی، اراده به اون شی تا آخر. اون میشه طلب حقیقی و واقعی، جز جان آمر هست و جان آمر امر جزئی خارجی است، پس اون طلب حقیقی هم جزئی خارجی قابل قید نیست. قسم دوم از طلب، طلب انشائی است. وقتی که آمر میگوید اضرب زیدن، انصر بکرن تا آخر، مفادش کلی طلب نصره، طلب ضربه، طلب هست. و این طلب میتواند به صورتهای مختلفی محقق بشود، لذا کلی است. والذی یکون بالحمل شایع طلبا، این طلبی که عرض کنم خدمت شما در جان طالب هست و طلب حقیقی است، این به حمل شایع طلب محسوب می شود، یعنی مصداق طلب محسوب می شود. و الا لما صحند انشاء او بها، و الا عرض کنم صحیح نیست انشاء کردن طلب به وسیله صیغه عام و هیئت عام، معنا ندارد. ضرورت انه من الصفات الخارجیه، بدیهی است که انه این طلب حقیقی که در جان آمر هست از صفات خارجیه آمر هست، که اون وقت اون طلب حقیقی در جان آمر از خودش برای به وجود آمدنش نیاز به یک سری مقدمات هست. الناشئ من الاسباب الخاصه، که این طلب حقیقی که از صفات خارجیه آمر است ناشی از یک سری اسباب خارجی است، مثل تصور یک عمل، تصور فواید عمل، تصدیق فواید اون عمل، شوق مؤکد اون عمل، او وقت در جانش طلب حقیقی شکل میگیرد. او وقت همین طلب حقیقی در جان آمر که دلش بخواد کار انجام بشود، میاد انشا میکند ازره برا. نعم ربما یکون هو السبب لانشائه کما یکون غیره احیانا، بله این طلب حقیقی که در جان آمر هست سبب انشاء طلب می شود به وسیله هیئت امر. بنابر این مقصود صاحب کفایه این هست که اگر موضوع له و مفاد هیئت امر و صیغه امر فرد خارجی طلب و شوق و طلب تکوینی عینی خارجی باشد که در جانب طالب هست، یعنی امکان ندارد چنین طلب حقیقی معلول برای هیئت امر باشد، بلکه برعکس هست. اون طلب حقیقی که در جان آمر هست او علت می شود برای طلب انشائی و صدور صیغه امر. یعنی قبل از اینکه آمر انشا کند عرض کنم صیغه امر را، ابتدا باید یک طلب حقیقی در جان او شکل بگیرد که سرمنشأ اون طلب حقیقی عرض کردن وابسته به یک سری علل و عوامل دیگر هست، مثل تصور شی، تصور فایده اون شی، تصدیق فایده اون شی، ایجاد شوق مؤکد نسبت به ایجاد اون شی، وقت طلب حقیقی در جان مکلف شکل میگیرد. وقتی که شکل گرفت علت میشود برای صدور امر جانب آمر. اینجاست که با صدور امر طلب میکند انشاءن عمل را. بنابراین در اینجا ابتدا باید شوق و اراده در جان طالب ایجاد بشود، بعد که شوق و اراده و طلب حقیقی در جان عامر ایجاد شد، سرمنشأ می شود که عامر صادر کند صیغه امر را. بنابراین در واقع خوب عزیزان دقت کنن به این مطلب، در واقع هیئت امر و صیغه امر خودش معلول اون طلب حقیقی است که در جان عامر هست. یعنی اون طلب حقیقی که در جان عامر هست علت است برای صدور صیغه امر و هیئت امر. لذا امکان ندارد که طلب حقیقی معلول باشد برای هیئت امر، چون هیئت امر لفظ هست، نمیتواند طلب حقیقی که مستقر می شود در جان عامر او را ایجاد کند. یعنی به عبارت دیگر معنا ندارد ابتدا عامر امر را صادر کند، اون وقت طلب حقیقی در جان عامر مستقر بشود، یعنی معنا ندارد. بلکه ابتدا طلب حقیقی در جان عامر استقرار پیدا می کند در اثر علل و عواملی، بعد از این که طلب حقیقی در جان عامر استقرار پیدا کرد، عامر صادر می کند صیغه امر را. بنابراین وقتی ما می گوییم موضوع له صیغه امر، اون طلب انشائی مراد هست، نه اون طلب حقیقی که در جان عامر هست. اون طلب حقیقی در جان عامر یک چیز جزئی خارجی است و کلی نیست. در حالتی که موضوع له و مفاد صیغه امر یک طلب انشائی است که میتواند کلی باشد، وقتی کلی شد قابل تقیید هست. وقتی قابل تقیید بود اگر قیدی نداشت اطلاق رو میپذیرد. وقتی که اطلاق رو پذیرفت، اگر ما شک کردیم که فلان واجب، عرض کنم خدمت شما، بله نفسیست یا غیری، میگوییم نفسی، چون اگر غیری باشد نیاز به قید است که فرض اینه که قید وجود ندارد. مرحوم صاحب کفایه میفرمایند به نظر من شیخ انصاری علی الله مقامه بین طلب انشائی که مفاد هیئت امره و بین طلب حقیقی که در جان عامر قبل از صدور امر وجود دارد خلع صورت گرفته. به عبارت دیگر بین مفهوم و مصداق خلع صورت گرفته، به این بیان که طلب حقیقی که در واقع مصداق خارجی طلب هست، اون جزئی شخصی خارجی و مصداق است که در جان عامر ثابت است. اون به دلیل جزئی بودن قابل تقیید نیست. لذا چون قابل تقیید نیست طلب حقیقی، اطلاق پذیر هم نیست. ولی نکته ای که هست، این طلب حقیقی که جزئی خارجی است و در جان عامر هست، این مفاد و موضوع لهیئت امر نیست، بلکه یک طلب حقیقی است که علت برای صدور هیئت امر هست. و آنچه که موضوع اون له و مفاد هیئت امر هست، طلب انشائی است که با صیغه امر انشاء می شود و از مخاطب خواسته می شود، و اونی که با صیغه امر انشاء می شود مفهوم طلب هست، مفهوم طلب هست، و این مفهوم طلب یک چیز کلیست و قابل تغییر هست، در نتیجه اطلاق پذیر هم خواهد بود. ولذا اگر امری از جانب مولا صادر شد قرینه ای نبود که عمل واجب نفسیست یا غیری، در اینجا وقتی قرینه نبود از اطلاقش نفسی بودن اون عمل واجب را می فهمیم. چون اگر بنا باشد اون عمل واجب غیری باشد، الا ولابد معونه می خواهد، غیری باید وجود داشته باشد تا غیری بودن را ثابت کند. حیث این که فرض کردیم غیری ندارد، پس مطلق از نفسی بودن ثابت می شود. مرحوم صاحب کفایه پس تا اینجا فرمودند به نظر من شیخ انصاری علی الله مقامه خلط کرده است بین طلب حقیقی و طلب انشائی. اونی که مفاد هیئت هم و صیغه امر طلب انشائی است نه طلب حقیقی. بعد مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند سرمنشأ این خلط شیخ انصاری چیز دیگری است. این که شیخ انصاری به اشتباه افتاده است، مفهوم با مصداق را اشتباه گرفته است، سرمنشأش تعبیری است که اصولیون در مورد طلب مفاد هیئت امر دارند. اصولیون تعبیرشان از مفاد و موضوع له هیئت امر واژه طلب هست و او رو مقید نکردن به طلب انشائی. اصولیون اگر می گفتند موضوع له و مفاد هیئت امر طلب انشائی است، شیخ انصاری اشتباه نمی کرد بین طلب انشائی و طلب حقیقی. و حیث این که اصولیون تعبیر آوردن از موضوع له هیئت امر به طلب به صورت مطلق گفتند، قید انشائی را در کنار طلب نیاوردند، سرمنشأ شد از که مرحوم شیخ انصاری بین مفهوم طلب و بین مصداق طلب خلط کند. به عبارت دیگر شیخ انصاری خلط کند بین طلب انشائی و طلب حقیقی. خب در اینجا من عبارت صاحب کفایه را می‌خوانم، توضیحات لازم را هم که در این زمینه لازم دارد خدمت عزیزان بیان خواهم کرد. صاحب کفایه می فرماید ولعل من شعل خلطه ول اشتباه تعارف و تعبیر ان مفاد صیغه به طلب المطلق. شاید سر من شعل خلط و اشتباه بین طلب انشائی و طلب حقیقی متعارف شدن تعبیری است که اصولیون از موضوع له و مفاد صیغه امر آوردن. چه تعبیر آوردن؟ به طلب، به صورت مطلق آوردن، قید انشائی رو در کنارش نیاوردن و بیان نکردن. فتوهم منه ان مفاد الصيغه يكون طلبا حقيقيا يستق عليه الطلب بالحمل الشائع. اون وقت چون اصولیون تعبیر آوردن از مفاد و موضوع اون لهیئت به طلب مطلقا بدون اینکه قید داشته باشد توهم شده. از این تعبیر اصولیون که مفاد و موضوع اون له صيغه امر طلب حقیقی است که در جان آمر هست که یک چیز جزئی خارجی است و صدق میکند بر اون طلب حقیقی. طلب به حمل شایه، طلب به حمل شایه همون مصداق عرض کنم خدمت شما طلب هست. و این سرمنشأ خلط شیخ انصاری شده است. پس شیخ انصاری اشتباه کرده است بین طلب حقیقی که در جان عامر هست و سرمنشأ صدور صیغه امر می شود و بین موضوع له هیئت امر که طلب انشایی است غلط کرده. سرمنشأ خلط شیخ انصاری هم تعبیری است که اصولیون آوردن. اصولیون در مورد مفاد هیئت امر و موضوع له هیئت امر تعبیر آوردن، گفتن موضوع هیئت امر طلب هست مطلقه بدون اینکه قید داشته باشه، در حالتی که باید میگفتن طلب انشایی. اگر میگفتن طلب انشایی، شیخ انصاری بین طلب انشایی و طلب حقیقی خلط نمی کرد. بعد مرحوم صاحب کفایه در ادامه میفرماد و لعمری انه من قبیل اشتباه المفهومه بالمصداق، به جان قسم که این کلام شیخ انصاری از قبیل اشتباه مفهوم با مصداق هست. یعنی مفهوم طلب، یعنی طلب مفهومش کلیست، بله کلیست، اونی که در جان مکلم آمر هست اون طلب حقیقی است که مصداق هست. فان الطلب الحقیقی اذا لم یکن قابلا للتقییده لا یقتضی ان لا یکون مفاد الهیئه قابلا له. وقتی که طلب حقیقی که در جان مکلف هست قابل تقیید نبود، چون جزئی خارجی است، اقتضا ندارد که مفاد هیئت قابل تقیید باشد. و ان تعارف تسمیته به طلب ایزن، گرچه متعارف شده از پیش اصولیین نامگذاری مفاد هیئت و موضوع له هیئت به طلب ایزن، یعنی همونطوری که اونی که در جان مکلف هست آمر هست طلب است، مفاد هیئت امر هم ایزن طلب هست. و عدم تقییدهی بالانشائی، و اصولیین نیامدند بیان، نیامدن که مفاد هیئت امر رو که تعبیر به طلب آوردند طلب رو تقیید به انشائی بکنند، بگن مفاد هیئت امر طلب انشائی است، اینچنین نگفتند، گفتن مفاد هیئت امر طلب هست، قید انشائی رو در کنارش نیاوردند. و این سرمنشأ خلط شیخ انصاری بین مصداق و مفهوم شده. حالا چرا اصولیین قید انشائی بودن رو در کنار طلب نیاوردن؟ لوضوح ارادت خصوصه، چون واضح بوده است از این که اصولیین گفتن مفاد صیغه امر طلب هست، خصوص طلب انشائی مراد هست، این مراد هست، نه طلب حقیقی. و ان طلب الحقیقی لا یکاد ینشأ بها، و طلب حقیقی اصلا امکان ندارد سرمنشأش صیغه امر باشد، بلکه بالعکس است، بالعکس است، صیغه چیز طلب حقیقی که در جان عامر هست سرمنشأ صیغه امر هست. یعنی وقتی که در اثر یک سری مقدمات طلب حقیقی در جان عامر شکل گرفت، این طلب حقیقی سرمنشأ می شود برای صدور هیئت امر از آمر. خب پس بنابراین تا اینجا صاحب کفایه جواب شیخ انصاری را که شیخ انصاری در مطالح مطارح الانظار اون مطالب رو گفتن جوابش رو دادن. به کتاب کفایت الاصول، کفایت الاصول جلد 1 صفحه 155، بله صفحه 154 تا صفحه 155 عزیزان مراجعه کنند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.